وقتی به خط رسیدیم، علی آقا فرمانده اطلاعات عملیات لشکر را دیدم که نیروها را در خط سازماندهی می کرد. جبهه عجیب و غریبی بود، هم از روبرو تیر می آمد و هم از راز و هم از پشت سر. با مجروحیت دوباره فرمانده گردان حاج رضا زرگری، سالار آبنوش به لودرچی ها گفت از هر طرف که تیر می آید به همان سمت خاکریز بزنید. سه لودر جانانه زیر آتش تیر و تیربار عراقی ها خاکریز نیم دایره ای زدند که بعدها به خاکریز عصایی معروف شد. حماسه لودرچی ها باعث شد که همون شب بچه ها به سه طرف آرایش بگیرند. گروهان من از ابتدای خاکریز تا سمت چپ را پر کرد و گروهان عباس علافچی قسمت قوسی و عصایی خاکریز، یعنی پشت سر ما را تأمین می کرد. توصیه هم فقط به بچه ها این بود که تا صبح نشده سنگرهای محکمی پشت خاکریز برای مقابله با پاتک دشمن آماده کنند. در این فاصله نیروهای پیاده عراق از سمت مقابل ما چند خیز برای زدن خاکریز برداشتند که با رگبار بچه ها زمینگیر شدند. حالا زخم انگشتم آنقدر خوب شده بود که خودم چند نوار فشنگ تیربار گرینوف را روی آنها خالی کنم. دشمن تا آن ساعت اصلا از منور استفاده نکرد. می دانستم که گزینه اول آنها تارشان شدن آفتاب تک شبانه است، لذا هر یک متر مربع یک کلت منور به آسمان می زدم. هوا که روشن می شد بچه ها آنها را که گاهی تا چند متری خاکریز آمده بودند می دیدند و می زدند. نزدیک صبح بود که اولین منورهای عراقی بالا رفت. پیام این منورها این بود که از حملات پی در پی شبانه ترفی نبسته اند و حالا نوبت تک زرهی رسیده است. بچه ها در همان حالت اضطرار نماز صبح را خواندند که دیدم در سمت راست ما به فاصله 200 متری حدود 40 دستگاه تانک به ستون حرکت می کنند و بی توجه به ما در حال دور زدن خاکریز عصایی هستند. آنها دقایقی بعد به شکل دشتبانی مقابل گروهان عباس علافچی آرایش گرفتند و با دمیدن صبح اولین تیرهای تانک به سینه خاکریز عصایی نشست. ثقل آتش جنگ آنجا بود که عباس و 120 نفر نیروهای بسیجیش پشت یک خاکریز کوتاه نشسته بودند و به سمت تانک ها RPG می زدن. نگاه من و بچه هایم به سمت دشتی بود که هیچ تانکی نبود. عراقی ها درست فهمیده بودند که اگر دهانه خاکریز عصایی را از پشت بگیرند ما نیز در چنگ آنها خواهیم بود. دلم می‌خواست که بخشی از تانک‌ها به سمت ما بودند و فشار از عباس کم می‌شد، اما عباس و گروهانش سینه به سینه تمام تانک‌ها ایستاده بودند. شاید برای هر سه نفر یک تانک شلیک می‌کرد. تیر تانک ها گاهی از خاکریز محل استقرار گروهان عباس رد می شد و از پشت به خاکریز ما می خورد. تیربارهای تانک هم همینطور. ما هم اگر می خواستیم به سمت آنها شلیک کنیم، بیش از همه نیروهای عباس در معرض تیرمان قرار می گرفتند. ساعتی گذشت. چند تانک از سمت پشت از خاکریز بالا آمدند، ولی گروهان عباس آنها را به آتش کشیدند. پشت بیسیم فهمیدم فرمانده گردان حاج رضا زرگری مثل مرحله اول دوباره مجروح شده و حالا تمام تماس من با عباس بود که غریبانه می جنگید. وقتی صحبت می کردیم صدای رگبار تیرها و انفجار گلوله تانکا گاهی صدا را قطع می کرد. یاد آخرین حرفش افتادم وقتی خبر شهادت بهرام را آوردند. علی جان، من و تو و بهرام یک روح در سه بدنیم. حالا که یک تکه از بدن ما روی زمین افتاده، بیا. آمدم که به جهانی معاونم بگویم که گروهان را تو هدایت کن، که دیدم پشت خاکریز غرق به خون افتاده و شهید شده. داشتم به سمت قوس خاکریز و گروهان عباس می رفتم که چند تانک از روبرو شلیک کنان به سمت ما آمدند. حالا جان گرفتم، همان را می خواستم که شد. دشمن با ناامید شدن از عقب فشار جدیدی را از سمت ما آغاز کرد. آنها انقدر تیر مستقیم زدند که ارتفاع خاکریز نصف شد، اما بچه ها تلافی مرحله دوم در نهر جاسم را درآوردند و پشت همان خاکریز کوتاه جانانه مقاومت کردند تا جایی که بیشتر تانک ها منهدم شدند و تعدادی از آنها به عقب برگشتند. ارض خاکریز را دوباره رفتم. فقط 7 شهید کنار خودم افتاده بود. آنها را با کمک بیسیمچی هم کنار هم خواباندیم که تانک های باقی مانده دوباره مثل شغال از دور بوی گوشت و خون را حس کردند. دوست داشتم دوباره به سمت ما بیایند، اما دقیقا مثل صبح مسیرشان به سمت گروهان عباس کج کردند. بیسیم را به دست گرفتم. خواستم به عباس بگویم تانک ها اینجا نتوانستند کاری بکنند، دارند به سمت شما میآیند. صدا زدم عباس، عباس، علی، پاسخی نیامد. دوباره صدا زدم عباس، عباس، از علی، بیسیمچی عباس به جای او پاسخ داد. عباس پرید. او پرید و من افتادم، نه از ضرب تیر و ترکش که جان از تنم خارج شد. عباس راست میگفت، روح من هم با او و بهرام رفته بود. فکر میکردم که مثل مرده ای هستم که میان گور خوابیده و با چشم بالا رفتن روحش را از کالبد تن میدید. اصلا تمام وجودم از پشت خاکریز خارج شد و به گذشته برگشت، به روزهایی که با عباس و بهرام در محله شترگلو در همدان زنگ خانه ها را می زدیم و فرار می کردیم، و به آنها روزهایی که پای من به جبهه باز شده بود و زنگ خانه بهرام و عباس را که در مجاورت خانه ما بود می زدم و از آنها می خواستم به جبهه بیایند. حالا آنها به فاصله چند ساعت از قفس تن رها شده بودند و من تنها. قدرت ایستادن روی پایم را نداشتم. از بغض ز فرو خورده صورتم گر گرفته بود. به زانو روی زمین نشستم، دستانم را رو به آسمان باز کردم. خدایا من که لیاقت شهادت را ندارم، مرا بمیران. ناصر سرابی پیک من صدایم را شنید. نمیدانم، شاید دلش سوخت که دستش را روی شانه ام برد و بلندم کرد و با زحمت روی گونی سنگری نشاندم. پشتم به خاکریز عصایی و تانک های بود که از عقب شلیک میکردند. سر ظهر بود و خورشید وسط آسمان ایستاده و وقت نماز ظهر شده بود. برای تیمم خم شدم، کف دستها را روی خاک گونی های کوبیدم که ضرب یک تیر از زمین بلندم کرد و روی خاک افتادم. تیر از کالیبر تانک های عقبی شلیک شده بود و پهلویم را شکافته و به استخوان ستون فقراتم خورده بود، جایی بیخ گوش نخواهم. بوی گرم خاک که میان دماغم پیچید، خودم را میان بهرام و الماس، بهرام و عباس دیدم. کلمات شهادتین داشتم بر زبان جاری میشد، میکردم که دستم به پهلویم خورد. شکاف تیر به اندازه ای بود که دستم داخل کمرم میرفت و همه اینها نشانه این بود که هنوز زنده ام. و میشنیدم که سرابی داد میزد حاج علی شهید شد، و این را تکرار میکرد. گفتم ناصر چیزی نشده، گلوله به کمرم خورده، داد نزن. سری یک چفیه آورد و دور تا دور کمرم بست. همان لحظه چفیه را حجم خون گرفت. پشت خاکریز کنار شهدا بی حرکت افتاده بودم. پاهایم بی حرکت بود، اما انگشتانم داخل پوتین تکان می‌خورد. دوست داشتم کنار شهدا بمانم، کنار آنها و عباس و بقیه بچه‌هایی که با خون خاکریز عصایی را حفظ کردند و تانک‌ها را عقب زدند. اتفاقی بود و شاید باور نکردنی که در آن وضعیت سر و کله کسی با تویوتا پیدا شد. سعید بادامی فرمانده گردان مهندسی رزمی بود که خودش یک تویوتا الوار برای سقف سنگرها تا کانون آتش آورده بود. الوارها را که خالی کرد، بچه‌ها پشت تویوتا را پر از شهید کردند. من را جلو و کنار او نشاندند. از خاکریز عصایی بیرون نرفته بودم که تانک‌ها به سمت او شلیک می‌کردند. او مانور می‌داد و با مهارت میراند که ناگهان یکی از شهدا از پشت ماشین به بیرون پرتاب شد. من از درد بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، قیچی دست یک بهیار بود و داشت پانسمانهایم را میبرید. کلت منور و نارنجک‌ها را از کمرم جدا کرد و یک بسیجی همانجا آمد و لخته خون را از روی آنها پاک کرد و گفت میخواهم بروم خط، اینها به درد من میخورد. باز از هوش رفتم. کسی زیر پایم را قلقلک میداد و میگفت که الحمدلله نخواهش قد نشده. چپ و راست را نگاه کردم. کف یک بیمارستان خوابیده بودم که پر بود از مجروح و مثل من دراز به دراز خوابیده بودند و ناله میکردند.